ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه ششم آبان 1401 برابر با 28 اکتبر سال 2022 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت 45 دقیقه با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل هایی از مهمترین تحولات ایران و جهان که برای شما تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از نشر افشار.
سپاسگزارم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سایت های اخبار تکنولوژی در ایران گزارش دادند که در حال حاضر کاربران در زمان نصب برنامه روبیکا که از پیام رسان های داخلی در ایران است با هشداری از سوی شرکت گوگل روبرو می شوند. بنابر گزارش ها گوگل اکنون روبیکا را به عنوان یک بدافزار جاسوسی به شمار آورده و سرویس حفاظتی گوگل به کاربران اخطار می دهد که نرم افزار روبیکا پتانسیال به خطر انداختن امنیت آنها را دارد. گوگل پلی در پیام خود به کاربران هشدار می دهد که این برنامه در تلاش است از داده های شخصی افراد مانند پیامک ها، عکس ها و صوت های ضبط شده جاسوسی کند. برنامه روبیکا از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین داخلی برای اینستاگرام، واتساپ و تلگرام معرفی شده است. بنیاد نوبل اعلام کرد که در واکنش به سرکوب اعتراضات سراسری دعوت از سفیر جمهوری اسلامی را برای شرکت در مراسم اهدای جایزه نوبل باطل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه، مسئولان بنیاد نوبل به اشاره به سرکوب وحشیانه اعتراضها در ایران اظهار داشتند با توجه به وضعیت بحرانی و روبه وخامت در ایران تصمیم گرفتیم که سفیر جمهوری اسلامی نباید به مراسم جایزه نوبل دعوت شود. این بنیاد در روزهای پیشین نیز دعوت خود را از نمایندگان کشورهای روسیه و بلاروس به دلیل جنگ با اوکراین باطل کرده بود. مراسم اهدای جوایز نوبل در رشته‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد قرار است 19 آذر ماه در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شود. در این مراسم نزدیک به 1200 شخصیت از سراسر جهان دعوت شدند. وزیر خارجه اوکراین روز جمعه در پاسخ به تماس حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری ارسال تسلیحات از سوی ایران به روسیه شد. دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، در یک پیام توییتری در توضیح این خبر نوشت: امروز از سوی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با من تماس گرفته شد. در جریان این تماس از ایران خواستم که فوراً جریان ارسال تسلیحات به روسیه را متوقف کند. روسیه از این سلاح‌ها برای کشتار غیر نظامیان و نابودی زیرساخت‌های مهم استفاده می‌کند. در همین حال واسیلی نبینیزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، اتهام استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین را اقدامی جهت فشار بر شورای امنیت برای تحمیل عقیده بر جامعه جهانی توصیف کرد. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای توقیف پیکرهای کشته شدگان اعتراضهای اخیر در ایران را به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر روز جمعه ضمن ابراز نگرانی در مورد نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان دستگیر شده، اعلام کرد که مقام‌های امنیتی در مواردی از تحویل پیکرهای کشته شدگان به خانواده‌هایشان سر باز می‌زنند. راوینا شمدستانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، در این باره در نشست مطبوعاتی در ژنو اظهار داشت: ما علاوه بر سوء رفتارهای زیاد، شاهد اذیت و آزار خانواده‌ها نیز بوده‌ایم. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین افزود: مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در مواردی تحویل پیکرهای کشته شدگان را به برگزار نکردن مراسم و عدم گفتگوی خانواده‌ها با رسانه‌ها منوط کردند.
خبرها را از نسرین افشار شنیدی. تا لحظات دیگر نگاهی خواهیم داشت به دستور کار این مجله شبانگاهی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی ابتدا نگاهی خواهیم داشت به جزئیات وقایع روز جمعه در زاهدان. در بررسی و تحلیل اوضاع زاهدان همچنین گفتگوی خواهید شنید با دبیر کل حزب مردم بلوچستان. در خبر دیگر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از عملکرد جمهوری اسلامی در قبال معترضان بازداشتی ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقامات از تحویل پیکر برخی جانباختگان امتناع می‌کنند. سازمان عفو بین الملل هم خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل شده برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی. گفتگوی خواهید شنید در این مورد با عبدالکریم لاهیجی. و گزارش و همچنین گفتگویی خواهید شنید در مورد سیاست جدید سختگیرانه آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران. همه در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. روز جمعه هزاران نفر از مردم زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در مسجد مکی به خیابان‌ها آمدند و به سرکوب‌های گسترده در این شهر که از یک ماه پیش تا کنون ادامه داشته اعتراض کردند. در این اعتراض‌ها شمار گسترده‌ای از مردم معترض زاهدان با برگزاری راهپیمایی شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای سر دادند. کیانوش فرید که وقایع روز جمعه زاهدان رو دنبال کرده در گزارشی به جزئیات این اعتراض‌ها می‌پردازد.
بر اساس تصاویری که از صبح تا حالا با اینکه اینترنت به شدت ضعیف بود، حالا هم که اصلا این خبر میاد که اینترنت در زاهدان قطع شده، اما همون تعداد محدود اسمس ها یا ویدیو ها یا عکس هایی که به دست ما رسیده و در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشون میده که تیراندازی شده در اون منطقه به تجمع گسترده‌ای که در مصلای زاهدان برپا شده بود. این حدس و گمان ها بود که امروز اونجا اتفاقهایی میفته، قرار بود امروز جمع بشن. بسیاری با آقای عبدالحمید اعلام همبستگی کرده بودند برای همبستگی با شهیدانی که صحبت از جمعه خونین 4 هفته پیش بود، میخواستن اعلام همبستگی بکنن و امروز بعد از نمازشون با همدیگه جمع بشن و اعتراض مسالمت آمیز خودشون رو به گوش حکومت برسونن، به گوش مسئولان برسونن. من از صبح اگه بگم زاهدان شروع شد از صبح جمعیتی که داشتن به سمت مصلا یا همون مسجد مکی میرفتن، ولی کم کم وقتی که تعداد همینطور زیاد و زیادتر شد، صحبت‌های مولوی عبدالحمید بود که اونجا پخش شد. بیشتر صحبت‌هاش برمیگشت به اینکه آزادی سیاسی در این حکومت وجود نداره، برمیگشت به اینکه اونها هم مثل بقیه ایرانی‌ها شهروند این کشور هستن، حق دارن، و اعتراض خودش رو اعلام می‌کنه به اینکه در تجمع قبلی که در مسجد بوده، در همونجا در زاهدان حداقل 90 نفر جان خودشون رو از دست دادن، بسیاری زخمی شدن، ولی هیچ کس مسئولیت قبول نمی کنه و او میگه که مسئولان، مدیران کشور، رهبر جمهوری اسلامی و تمام نیروهای مسلح که تحت فرمان اون هستن مسئول این اتفاق هستن، مسئول این 90 نفری که جان دادن، مسئول این زخمی ها، اونهایی که فلج شدن، اونهایی که دست و پاشون از دست دادن، اونهایی که قطع نخا شدن. اما خب ما از اون طرف میدونیم که با همه این اتفاقاتی که افتاده بود، با همه صدایی که اینها میخواستن حداقل حکومت یک واکنشی نشون بده، دیشب اعلام شد که رئیس پلیس و رئیس کلانتری 16 زاهدان رو به دلیل به گفته آنها قصوردان برکنار کردن. اما این کافی نبود، نه تنها کافی نبود که امروز دوباره صدای بلند شدن شلیک هوایی اول و بعد شلیک مستقیم به سوی این معترضان نشون داد که خب هیچ تغییر رویه‌ای هم نکرده حکومت. اینها داشتن به طور مسالمت‌آمیز بعد از صحبت‌های عبدالحمید را می رفتن، شعارهایی را می دادن، شعارهای ضد حکومت، علیه شخص علی خامنه‌ای، مرگ بر علی خامنه‌ای می گفتن، توپ تانک فش فشه، آخوند باید گم بشه، داعشی، بسیجی، همین شعارهایی که ما امروز در جا جا ایران می شنویم. اما بعد این صحنه عوض شد، ویدیوهای بیشتری که به دست ما رسید نشون می داد که تعدادی با سنگ دارن با نیروهای انتظامی، با افرادی که مسلحن از خودشون دفاع می کنن. حداقل گفته میشه بر اساس منابع داخلی زادن، یعنی کسایی که در داخل بودن و تونستن ویدیوهایی رو منتشر کنن، میگن که اینها از سلاح کشدار در واقع استفاده کردن، یعنی حتی ساچمه‌ای نبوده اسلحه‌هایی که داشتن استفاده میکردن. حداقل 4 نفر جان خودشون رو از دست دادن که یک ویدیویی حتی منتشر شد از کودک 12 ساله‌ای که گلوله به سرش در واقع آسیب خورده، به سرش زده، پر از خونه، همه سرش جمع شدن و میگه ما رو به رگبار بستن، صداییه که ما اونجا میشنویم. ما به عنوان رادیو فردا نمیتونیم اینا رو تایید کنیم، اما اینها ویدیوهایی هست که الان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و بر اساس گفته‌های همه کسانی که اونجا هستن، این کودک جان خودشون رو از دست داده. این کودک و علاوه بر اون باز ویدیو عکسایی که از زاهدان میاد نشون میده که دیوارها جای دست خونیه، کف زمین پر از خونه و هنوز هم ظاهراً الان با قطع شدن اینترنت ما دسترسی به اون منطقه نداریم، اما با آخرین ویدیوهایی که به دستمون رسیده به نوعی اونطور که گفته میشه صحنه جنگ اونجا ادامه داره.
گزارش کیانوش فرید را از وقایع زاهدان شنیدید. دبیرکل حزب مردم بلوچستان ناصر بولیدایی ساکن سوئد در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره وضعیت روز جمعه در زاهدان توضیح میده.
همونطور که میدونید این سومین هفته است که در روز جمعه مردم تظاهرات میکنن در زاهدان و امروز از قبل همه میدونستن که احتمالاً یک سری اتفاقاتی بیفته، چون رژیم قبلا نیروهایی رو نه تنها که در زاهدان داره، از جای دیگه از کرمان و از استانهای مثل اصفهان هم نیرو آورده بود به زاهدان و همطوری که میدونیم تا تظاهرات بعد از نماز جمعه شروع شده و احتمالاً میتوان گفت که این هفته سوم هم تظاهرات از هفته دوم هم بزرگتر بود، چون در هفته قبل هم تعداد زیادی بود تظاهرات پرداخته بودن ولی این هفته تعداد بیشتر شده بود و از قبل هم مولوی عبدالحمید به مردم گفته بود که فقط در حد محدودی تظاهرات بکنن و مردم هم حداقل در اون منطقه حرف ایشون رو قبول کردن، ولی متاسفانه به طوری که معلوم میشه رژیم به این تظاهر کننده حمله کرده، نیروهای سرکوبگر رژیم، و تا هنوز میگن در حدود 6 تا 7 نفر کشته شده، ولی خب مسلما تا هنوز ما خبر مشخصی نداریم چون وضعیت اینترنت در منطقه زیاد خوب نیست. و بعد از این جریان مردم در جاهای دیگر هم تظاهرات کردن، چون میخواستن که به یک شکلی توجه نیروهای سرکوبگر از اون منطقه دور بشه. در مناطقی مثل کوثر یا بهشت و یا مناطق دیگر زاهدان هم تظاهراتی شده. بیشتر این تظاهرات در مناطقی بوده که اکثریت جمعیت به یک شکلی مردم بلوچ هستن و امیدواریم که بقیه مردم زاهدان هم، خب در تظاهرات قبلی مشخصا در اولین تظاهرات خیلی به مردم زاهدان کمک کردن، در به تظاهر کننده اون همه همشون مردم زاهدان هستن ولی به تظاهر کننده خیلی کمک کردن و امیدواریم امروز هم همین کار بشه و به تظاهرات مردمی تظاهرات کردن به اونا هم کمک بشه. و تعداد زخمی هم خیلی زیاد بوده و این تظاهرات ها شدت پیدا کرده و به سر تا سر شهر رسیده و متاسفانه در مناطق مختلف زاهدان امروز درگیری هستش بین تظاهر کنندگان و نیروهای انتظامی. همینطوری که میبینیم همه جا مردم فقط سنگ دارن و تیر و تفنگ در دست نیروهای سرکوبگر هستش، برخلاف اون چیزی که رژیم خودش میگه که تظاهر کننده ها مثلا مسلح بودن و یا از کسای دیگه حمایت میشدن یا چیزای دیگه. این مردم فقط اگر چیزی دارن میتونن پیدا بکنن، سنگ هستش و چیزی دیگه نیستش، ولی خب متاسفانه به جای سنگ به اونا تیراندازی میشه.
آقای بولیدایی، دلیل این که در تظاهرات و اعتراضات زاهدان تعداد کشته اینقدر زیاد هست به نسبت سایر مناطق ایران چیه؟
متاسفانه اینو باید بگیم که ما از سالها قبل این مسئله بوده که حتی یکی از این فرماندهای نیروهای انتظامی در بلوچستان وقتی ازش پرسیده بودن که شما اینجا برای چه کار میکنی، گفته بود ما اینجا نیومدیم برای دستگیر کردن، ما اومدیم اشرار رو بکشیم. و از نظر اونا همه اینا اشرار، تجزیه طلب و یا به یک شکلهای دیگه اتهامهای دیگه میزنن بهشون، به این دلیل برای اونا خیلی راحته. یعنی متاسفانه حاکمیتی که ما امروز در ایران داریم، این یک داکترین مشخصی داره که این داکترین مشخصا مخالف اکثر مردم ایران هستش. مخصوص میبینیم که خب مثلا امروز جنبش ما زنانه داریم و فمینیستی داریم در ایران که بیشتر به زنان ظلم میکنه، ولی خب مشخصا مثلا به گروهایی که اقلیت‌های ملی هستن و یا به خصوص اگر اون اقلیت‌های ملی سنی مذهب هستن، اینا رو بیشتر میکشن، چون به شکلی از لحاظ اون تفسیری که رژیم ایران از اسلام داره، این تفسیر خب متاسفانه همه بخش‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی متفاوت و جنسی رو کنار می‌گذاره و کشتن و یا سرکوب اونها رو بخشن ثواب میدونه، چون وقتی که جایی رو به حاشیه حساب بکنن به یک شکل به اصطلاح دور افتاده هستش، و وقتی کلمه دور افتاده میاد یعنی یک توجیه داره برای این مسئله، چون دور افتاده هستش خب وقتی اونجا کسی هم کشته بشه خبرش هم دیرتر میرسه و یا به اون شکل اهمیتش داده نمیشه، به همین دلیل کشتار مردم بلوچ بیشتر کرده. ولی خب خوشبختانه این دفعه اینجوری نیست، این دفعه میبینیم همبستگی ملی که در ایران وجود داره خارق‌العاده است و یک هویت مشخصی همه ما پیدا کردیم و اونم ضد استبداد، ضد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. حالا شما بلوچ باشی، کرد باشی، سنی باشی، شیعه باشی، یا اتیست باشی و یا کسی دیگه باشی، زن باشی یا مرد باشی، مشخصا متوجه شدی که راه پیشرفت ما رسیدن به یک جامعه دموکراتیک با همبستگی، برابری و آزادی هستش و این شعار مترقیانه زن، زندگی، آزادی خیلی شعار مهمیه و امیدوارم این در بلوچستان در تظاهرات‌های آینده بیشتر تکرار بشه.
آقای بلیدی، شورای تأمین سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه 5 آبان اعلام کرد که فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 این شهر به دلیل قصور، اونطوری که گفتن به دلیل قصور در جریان جمعه خونین زاهدان مربوط به 8 مهر، از سمت خودشون برکنار شدند و همچنین گفتن که خسارات وارده به جانباختگان بیگناه و خانواده های اونها جبران خواهد شد. حالا اگر که اینها رو به دلیل وقایع خونین زاهدان عزل کردند، چرا دوباره در این جمعه همون کارها و همون تیراندازی ها رو دوباره تکرار میکنند؟
این موضوع اساس همینه، اینایی که برکنار شدن خب معلوم نیست، شاید یه پست بالاتری بهشون دادن و اینا که نمیان محاکمه بشن و یا به یک شکلی به اصطلاح از مردم دلجویی بشه، و اینی که این دو رژیم میگه که ما به اصطلاح به یک شکلی اونها رو کمک میکنیم، کسایی که کشته شدن و یا زخمی شدن، خب این برای مردم بی‌معنی هستش. کسی که بچه‌اش کشته شده، کسی که شوهرش کشته شده و یا برادرش کشته شده، خواهرش کشته شده، برای این چه جبرانی میشه انجام داد؟ و مشخصا هم امروز نشان داده شد که رژیم مسئلهش جان مردم نیست و فکر میکنم برای مردم هم مهم نیست رژیم چی میگه. حالا خب مشخصا فردی مثل مولوی عبدالحمید بر اساس جایگاهش خواستار یک سری مسائل حقوقی در جامعه هستش، ولی مردم در کلیتشون از رژیم گذر کردن و مولوی عبدالحمید هم مشخصا دیروز گفته بود که زمان اختناق به پایان رسیده، و وقتی زمان اختناق به پایان رسیده یعنی پایان عمر جمهوری اسلامی ایران هستش به این شکلی که هستش و باید گذری از این بشه. و در این شرایط مشخصا همه ما میدونیم که در واقع هیچ گونه ارتباطی بین مردم و خواستهای مردم و حرفای رژیم نیستش و به همین دلیل هم رژیم امروز هم رحم نکرد. اگر قرار بود که کسی یک ترس ایجاد بکنه که چرا اگر من بکشم منو هم فردا از کار بیرون میکنن یا محاکمه میکنن، کسی این کارو انجام نمیداد. و اینه که مردم هم از جمهوری اسلامی گذر کردن و به نظر من حاکمیتی که امروز در ایران هستش اونم از مردم ایران گذر کرده و این دوتا در مقابل همدیگه قرار گرفتن. مهم اینه که ما همه مردم و کسایی که در خارج و یا در داخل هستن همگام همراه با همدیگه با همه اختلافاتی که همه دارن، ولی منافع عمومی ما این رو میخواد که ما باید امروز متحد از این رژیم گذر کنیم و بتونیم یه جامعه درست بکنیم که با همدیگه بتونیم با همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگه زندگی بکنیم. و این چیزی که مردم میخوان و میدونن که این در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امکان نداره. تنها چیزی که میتونم اضافه بکنم اینه که به هر حال به مردم تسلیت میگم، به کسایی که جان خودشون از دست دادن و کسایی که زخمی شدن، و امیدواریم که همه ما پشتیبان همدیگه باشیم و به خصوص مردم جای دیگر بلوچستان مثل مردم زاهدان و امروز خوب در سراوان بوده، در ایران شهر بوده، به شکل گسترده تری از تظاهراتی که در زاهدان هستش حمایت بکنن.
اظهارات ناصر بلیدی دبیرکل حزب مردم بلوچستان رو شنیدید. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به موضوع دفتر حقوق بشر سازمان ملل میپردازیم.
احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته که جریان اعتراضات به یک مرحله خطرناک رسیده و رویکردش به خاطر اتفاقی بوده که بنابر تحلیل خیلی ها کار خود جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتی امنیتیش بوده در شاهچراغ شیراز. من میخوام از این آقا سوال کنم که اعتراضات به جایی رسیده که خیلی خطرناکه. خطرناک برای کی؟ خطرناک برای مردم؟ مردم که با خطر حضور شما در خیابانها و سرکوب وحشتناک از 40 و چند روز پیش مواجه هستند. خطرناک برای حیات شما، برای حیات جمهوری اسلامی.
دیگه اون دوران گذشت آقایون، که میتونستی بحران پشت بحران به وجود بیاری که بحران قبلی فراموش بشه. این قضیه قتل، کشت و تیراندازی در شاهچراغ شیراز هم کار خودتون بود و خودتون این مردم رو به وسیله بسیج و سپاه به مسلسل بستید که بتونید بحرانی به وجود بیارید که اونم دیگه نمیتونید این کارا رو بکنید. کما که در اردبیل و جریان زندان اوین هم قصدتون همین بود و موفق نشدید.
اینها به داعش پول دادن که اعلام کنه حمله به شاهچراغ کار اونا بوده که مردم حالا بترسن و بگن اگر شلوغ بشه داعش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در قبال تظاهر کنندگان بازداشتی ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقامات از تحویل پیکر برخی از جانباختگان امتناع می‌کنند. به برآورد گروه‌های مدافع حقوق بشر، تا کنون دست کم 250 معترض در سراسر کشور کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. از طرف دیگه سازمان عفو بین الملل هم خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل شده برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید وقایعی که طی 42 روز گذشته در ایران گذشته به برکت رسانه ها، به برکت این انقلاب که از طریق انترنت و دیگر رسانه ها در دنیا و این امکاناتی که الان به وجود اومده، میشه گفت از مصادیق جرم مشهوده. یعنی مثل یک جرمی که این جنایتی که در خیابان در مقابل مردم و منظر عمومی صورت بگیره. به خاطر همین هم خب شما الان این موضوع رو پرسیدید، ولی الان بیشتر از 10 روزه که 40 سازمان حقوق بشری و از جمله عفو بین الملل و از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر، از جمله جامعه دفاع از حقوق بشر ما، با این نامه فرستاد میگفتن بیش از 40 سازمان حقوق بشری ملی و بین المللی خطاب به شورای حقوق بشر، چون شورای حقوق بشر الان در مثلا دوران تعطیلشه، که هر چه زودتر یه جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن برای تعیین و انتخاب یک کمیسیونی و یک کمیته تحقیق بین‌المللی. برای اینکه وقایعی که در ایران داره صورت می‌گیره و جنایاتی که همین دیروز با 80 نفر کشتند، ببینید اینها میتونه از مصادیق جنایت بین‌المللی باشه، یعنی جنایت بر ضد بشریت. بنابراین یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی باید تشکیل بشه. نظیر این رو ما بارها دیدیم که بعد از این کمیسیون تحقیق ممکنه اگر ببینن که برای فجایعی که صورت گرفته ممکنه که حتی عنوان جرم بین المللی و جنایت بر ضد بشریت داشته باشه، پرونده میتواند به شورای امنیت سازمان ملل بره. در گذشته ما دیدیم، در مورد لیبی دیدیم، در مورد سودان دیدیم. بنابراین این درخواستی که ما کردیم، این درخواستی که گزارشگر حقوق بشر برای ایران آقای جاوید رحمان کرده و تمام مدافعان حقوق بشر و مردم ایران، به خاطر اینکه بالاخره یک مرجع بین‌المللی باید وجود داشته باشه، مرجع مستقل که به این جنایت رسیدگی بکنه و مسئولان این جنایت رو به پای دادرسی و محاکمه بکشون. و اون فقط و فقط یک کمیته متشکل از کارشناسان بین المللی انتخابی شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود.
آقای لاهیجی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفته که ناتوانی مجامع جهانی در پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی با وجود اثبات کشتار گسترده تظاهرکنندگان در سالهای 96 و 98 علت اصلی تکرار تراژدی وحشیانه حکومت در ایران بوده و افزوده که مدت هاست جامعه بین المللی به مسئولیتش در شنیدن فریاد عدالت خواهی خانواده قربانیان و مدافعان حقوق بشر بیتوجهی کرده. آیا بیتوجه بوده جامعه بین المللی نسبت به وقایع و فجایعی که در ایران صورت گرفته؟
من حتی عقبتر میرم، من میرم به سال 88، یعنی تمام کشتاری که در جریان جنبش سر اتفاق افتاد. من میرم 2-3 سال بعد در سوریه. و چرا میگید بخش خاورمیانه‌ای اینجور حساسیت نشون میده؟ برای اینکه در اون منطقه است که این جنایات صورت میگیره. جنایات توسط رژیم بشار الاسد با همدستی پوتین که الان همدست علی خامنه‌ای است. بنابراین جامعه بین‌المللی باید در مقابل این تجاوزی که به حقوق مردم، به حقوق ملت‌ها در کشورهای گوناگون دشمنان دموکراسی، دشمنان حقوق بشر به ریاست قدرت هایی مثل روسیه، پوتین و دیگران انجام میدن، باید حساسیت نشون بده. و اگر حساسیت نشون نده، دیدیم فجایعی که در سوریه اتفاق افتاد، گفتم دیدیم فجایعی که در جریان بهار عربی در کشورهای دیگه اتفاق افتاد و بالاخره مثلا هرچند به سقوط قذافی در لیبی انجامید، ولی اینجا که جامعه بین‌المللی باید بگوید که الان ما امسال 20 سال تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی است. بنابراین اگر این دادگاه جزایی بین‌المللی 20 سال تشکیل شده، ولی این دادگاه هیچ گونه امکاناتی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی نداره. گفتم وقایعی که در سوریه، در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه، در ایران هم اتفاق میفته، ممکن است، من به عنوان حقوقدان میگم ممکن است از مصادیق جنایت بین‌المللی و جنایت بر ضد بشریت باشه که بتواند به دادگاه جزایی بین‌المللی بره. برای این درخواست کمیته تحقیق بین‌المللی اولین اقدامی است که جامعه بین‌المللی در جهت شنیدن فریاد دادخانه مردم ایران باید از خودش نشون بده. موضوعی که 2 هفته است ما 40 سازمان ملی و بین‌المللی حقوق بشری درخواست کردیم. الان هم اشاره کردید که 2 مرتبه عفو بین‌الملل هم تأکید کرده. گزارشگر ویژه ایران آقای جاوید رحمان هم که به ایران هرگز داعش نهادن تکرار کرده و ما این امیدواری داریم که فریاد دادخانه مردم به گوش چر مسئولان در حال سازمان ملل و مجامع بین‌المللی دولتی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل برسه.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید. به آلمان میرویم. در واکنش به موضع‌گیری تازه وزیر خارجه آلمان در قبال ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه سفیر آلمان در تهران رو برای ادای توضیحاتی به این وزارتخونه فراخواند. همزمان وزارت خارجه آلمان هم متقابلاً سفیر ایران در برلین رو احضار کرد. یک روز قبل از اون وزیر خارجه آلمان گفته بود که کشورش با حکومتی که با شهروندانش این گونه برخورد غیر انسانی میکنه نمیتونه مناسبات رایج و عادی داشته باشه. گزارش شهرام میریان رو بشنوید.
در واکنش به تشدید سرکوب اعتراض‌های گسترده در ایران، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد کشورش در نظر دارد در سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی دست به اقدام‌های سختگیرانه‌تری زند. به گفته خانم آنالینا بربوک، در کنار تحریم‌های پیش روی اتحادیه اروپا، آلمان هم در نظر دارد تحریم‌های دیگری علیه جمهوری اسلامی به کار بندد. به نوشته خبرگزاری آلمان، موضع‌گیری‌های از این دست جمهوری اسلامی را واداشت هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران را برای ادای پاره توضیحات فرا بخواند. به نوشته رسانه‌های داخل ایران، موضع‌گیری تازه وزیر خارجه آلمان در قبال جمهوری اسلامی امری مداخله جویانه است و مقام‌های آلمانی به گفته آنها از اغتشاشات در ایران حمایت کرده و حتی وزیر خارجه آلمان در اظهارات تازه خود گفته کشورش محدودیت‌های ورود به آلمان برای ایرانی‌ها را فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا که پیشتر در واکنش به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام شده بود تشدید می‌کند. در میان صرف نظر از این موضوع که رسانه‌های جمهوری اسلامی به آن پرداختند، خانم آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان بر مسائل دیگری نیز دست گذاشته که از آن جمله گفته برخورد خشونت‌آمیز با معترضان خیابانی در جمهوری اسلامی بی‌پاسخ نمی‌ماند و ایران باید روی پیامدهای ناشی از آن نیز حساب کند. وزیر خارجه آلمان همچنین افسوده سرکوب خشونت‌آمیز جنبش کنونی در ایران کشورش را واداشته در سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی تجدید نظر کند و علاوه بر تحریم‌هایی که در سطح اتحادیه اروپا قرار است اعمال شود، آلمان هم محدودیت‌های بیشتری در سطح ملی اعمال می‌کند که به عنوان مثال یکی از آنها تماس‌های محدود اقتصادی است که پیش از این هم رو به کاهش گذاشته. آلمان تنها کشور اروپایی است که تاکنون بیشترین داد و ستد اقتصادی با جمهوری اسلامی داشته. به دنبال احضار سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران، محمود فرازنده سفیر جمهوری اسلامی در برلین هم به وزارت خارجه آلمان فراخوانده شد. اینکه در این دیدار چه گذشت، روزنامه‌های آلمان در این باره چیزی ننوشتند. از طرفی به دنبال تشدید سرکوب معترضان خیابانی در ایران، وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواست تا اطلاع بعدی اکیداً به جمهوری اسلامی سفر نکنند، چرا که به هنگام ورود به فرودگاه‌های ایران احتمال دستگیری خودسرانه آنها وجود دارد. به ویژه توصیه شده اگر در موارد اضطراری شهروندی مجبور به سفر به ایران شد، از به همراه داشتن وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه، نوتبوک، تبلت و غیره خودداری کند. فرانسه و هلند هم شهروندان خود را از سفر به جمهوری اسلامی منع کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین زمینه در گفتگو با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم که تغییر سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران تا چه حد عمیق و جدی است. حبیب حسینی‌فر:
سابقه این سیاست که یه مقدار تغییر کرده سیاست آلمان نسبت به ایران برمیگرده به یک دو سال پیش که در مجلس آلمان چهار تا فراکسیون عمده، یعنی حزب سبز و حزب لیبرال ها و به خصوص دو تا حزب بزرگ کشور، یعنی سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها، یک مثلا منشور جدیدی در رابطه با سیاست در قبال ایران تنظیم کردن، تصویب کردن که باید بیش از پیش راجع به مسائل حقوق بشری اینها مسئله پی بگیرن، از جمله راجع به مسائل امنیت اسرائیل باید مقداری حساس تر باشن در رابطه با ایران، که خب زیاد به لحاظ عملی پیش نرفت. تا اینکه این دولت جدید اومده سر کار، متشکل از سبز ها، سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها، که توی منشور ائتلافشون باز اشاره هست به ایران که باید در رابطه با ایران مسائل حقوق بشر، حمایت از جامعه مدنی، اینها خیلی فعالتر دنبال بکنیم. باز به لحاظ عملی ما میبینیم که توی سیاست تو عرصه جاری چیزی رو تغییر شاهد نبودیم. تا این جریان اصطلاح تظاهرات اعتراضات اخیر پیش اومد، حتی 3-4 روز آخرم اول باز میخوام هیچ خبری از آلمان نبود. نهایتا به خانم بربوک که سیاست خارجی خودش رو فمینیستی تعریف کرده در جهت حمایت از زنان، جنبش زنان تو سراسر جهان، این انتقاد وارد شد. شما دارید چه میگید؟ نهایتا به نظر میاد که خانم بربوک به هر صورت تو چارچوب همون حرفا و قول و قرارایی که در اون منشور ائتلاف هم دادن و سیاستی که در خود حزب سبزها دنبال میشه و سیاست فمینیستی خودش، لازم دید که فعالتر وارد عمل بشه. گرچه هنوز در دولت آلمان این سیاست خانم بیربوک داره میره که جا بیفته، ولی این نیست که همه باهش یک دست دارن برخورد میکنن. سوسیال دموکرات ها همچنان یه مقداری دست به عصا هستند و در این چارچوب ما میبینیم که خانم بیربوک در صورت هم تونسته فعلا در سطح اتحادیه اروپا اون تحریم های روز 17 اکتبر 25 مهر رو که اسمار 4 تا نهاد و 11 نفر رو تحریم کردند و هم که خودش همین دو سه روز پیش اعلام کرده که چه در عرصه ملی چه در عرصه اتحادیه اروپا در 4 عرصه آلمان میخواد وارد اصطلاح عمل بشه، چه در لحاظ تحریم ها، به لحاظ ممنوعیت ورود مقامات دیپلماتیک و سیاسی ایران، به لحاظ محدود کردن حجم تجارت با جمهوری اسلامی، حتی ایجاد یک شورای حقوق بشر متفاوت از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بردن قطعنامه به درون سازمان ملل مثل اون مجمع عمومی برای محکومیت ایران، مسائلی از این دست رو در دستور کار دارن و از جمله حمایت از مثلا اشخاص و چهرهای فرهنگی و مدنی که زیر فشار قرار میگیرن در کشورهای اطراف ایران امکانات ایجاد کنن برای حمایت از اینا.
آقای حسینی فرد، یکی از مواردی که ناظران سیاسی بهش اشاره می‌کردند به عنوان دلیل مماشات گذشته دولت آلمان با ایران، حجم داد و ستد آلمان با ایران بود. الان این میزان داد و ستد آلمان با ایران آیا میتونه تأثیری داشته باشه در اینکه با آلمان ظاهرا یک صحبتهایی بکنه ولی در عمل همون وضعیت سابق ادامه داشته باشه؟
واقعا میشه که بعد از این تحریم ها، خصوصا سال 2018 که دوباره تحریم های آمریکا برگشتن و اروپایی هم آنچنان قدرت عملی ندارن در زمینه رابطه اقتصادی با ایران، خب خیلی محدود شده رابطه اقتصادی آلمان با ایران. الان چیز در حدود 1,600,000,000 دلار که البته خب در سطح اروپا هنوز هم در رأسه، ولی نسبت فرض کنید به 4-5 میلیارد دلار سابق کمه. برای این حال در آلمان همونطور که اشاره شد تو چارچوب اینه که به خصوص بعد از جنگ اوکراین و اون سیاستی که آلمان داشت در دوران جنگ سرد، سیاست ویلی برانت که سوسیال دموکرات ها معروف بودن بهش، که میشه از طریق تجارت و ارتباطات مثلا تنگاتنگ با این کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، نظام های اقتدارگرا دارن، بیشتر کمک کرد به تحول، به مثلا پیشرفت در جهت دموکراسی، مسئله از این دست که خب به خصوص وضعیتی که در چین حاکم شده که هیچ خبری از دموکراسی نیست، وضعیتی که روسیه پیدا کرد در حمله به اوکراین و اصلا این تأثیر مثبت این تمام این روابط تجاری رفت زیر سوال، در مورد ایران هم داره بیش از پیش این مطرح میشه که ما به خصوص در عرصه اقتصادی نباید، درسته که این کشور اهمیت بسیاری داره در حوزه خاورمیانه به لحاظ استراتژیک و امنیت و این صحبت ها، ولی باید مسائل حقوق بشر، مسئله حکمرانی سالم، اینها رو هم بزنیم که در دستور کار و به مردم اونجا هم بیش از پیش فکر بکنیم. با همه این احوال سیاست خارجی اصولا عرصه منافع و ملاحظات، همونطوری که ما می‌بینیم آلمان بسیار از کشورهای غربی باز مجبور شدن امسال به خاطر مسائل انرژی با فرض کنید رهبری عربستان سعودی آقای بن سلمان با همه اتهاماتی که در رابطه با آقای خاشقچی مطرح بود دارن بشینن دوباره اونو به نوعی وارد عرصه بین‌المللیش بکنند، اگر به خصوص عرصه داخلی ایران کمک نکنه، اعتراضات پیش نره، دوباره با یک سکون روبرو بشیم، معلوم نیست که این سیاست کشورهای غربی از جمله آلمان هم به کدوم سو بره و چقدر در این زمینه جدی‌تر وارد بشه.
و سوال آخرم این هست که این سیاست اعمال محدودیتی که آلمان برای جمهوری اسلامی در پیش گرفته چقدر میتونه برای حکومت تهران مشکل زا باشه؟
خب در نظر بگیریم که آلمان فرض کنید اتریش و مجارستان نیستش، آلمان موتور اصلی محرکه اتحادیه اروپا است، اونه که بتونه آلمان فرانسه هم با خودش همراه بکنه و اون وقت دو سوی اقیانوس هم توی یک اصطلاح سیاست مشابه و واحدتری بتونن اقدام بکنند، اینها خب طبیعیه که برای جمهوری اسلامی پیش از پیش مشکل زا میشه. یه بحثی هست در غرب، البته که یعنی یکی از پاشنه اشیلی مسائل غربی ها اینه که راجع به مسئله اتمی چه بکنیم، باید مذاکره رو باید متوقف بکنیم و اینکه بذاریم تحریم ها همینجوری ادامه پیدا کنه و حتی تشدیدش بکنیم، آیا کمکی میکنه به اصطلاح جامعه ایران، خودش فقر و اصطلاح مسکنتی که دامن میزنه در خدمت اون چیزی که ما میخوایم پیش ببریم یا نه بدتر میکنه. این یکی رو مثلا همچنان جوابی براش ندارم، یعنی بحث خیلی داغیه که بالاخره با مذاکرات اتمی با این باید چی کار بکنیم، در حالی که خب از اون بر اگر نکنیم مسئله پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میتونه پیش بیاد، دارن به نظر میاد سبک سنگین میکنن که آیا رژیم تو چه وضعیتیه، آیا در حال در دست دادن ابتکار عمل و غیر مستند شدن بر اوضاع، یا اینکه نه هنوز این امکانو داره که بتونه سرکوب کنه دوباره قدرت در دست بگیره. ولی به نظر میاد تبعیت از اون وضعیتی که در ایران پیش خواهد رفت، کشورهای غربی هم واکنششون میدن که ما همطور که اشاره کردم اولش تا 4-5 روز اول بعد از جریان مهسا هم خود اینکه آلمان و خیلی از کشورهای غربی ساکت بودن، ولی هرچی که ما با این تظاهرات جلوتر اومدیم اعتراضات گسترده‌تر شده، اینها هم به نوعی باهاش راه اومدن و واکنش نشون دادن.
نظرات حبیب حسینی فرد رو شنیدید. و اما در گزارشی دیگر، مقامات اوکراینی میگویند که ایران در کنار روسیه مسئول کشتار غیر نظامیان در اوکراین، و این در حالی است که به گفته وزیر خارجه اوکراین، تهران به کیف وعده داده بود که هیچ سلاحی به مسکو ندهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد از ابتدای جنگ بیش از 4500 موشک و 8000 بمب به شهرهای اوکراین پرتاب شد و طی یک ماه و نیم گذشته روسیه به طور روزافزون از پهپادهای ساخت ایران استفاده می‌کند. ولادیمیر زلنسکی که پیامش در کنار لاشه سرنگون شده شاهد 131 فیلم برداری شد، تصریح کرد صرفاً در دو شبانه روز گذشته بیش از 30 پهپاد انتحاری به اهداف غیر نظامی در اوکراین پرتاب و 23 فروند ساقط شده.
За дві доби випущено понад 30 дронів, захисники і приземлили 23 шахеда.
وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت چند ماه پیش که کیف از منابع اطلاعاتی از قصد ایران برای تحویل سلاح به روسیه مطلع شد، از تهران خواست در این رابطه توضیح دهد و به گفته ایوی وعده های شفاهی و کتبی دریافت کرد تهران هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نخواهد داد. دمیترو کولیبا گفت از آن زمان تا کنون اوکراین هدف صدها حمله به پهپادهای ساخت ایران قرار گرفته و به همین دلیل کیف روال قطع روابط دیپلماتیک با تهران را آغاز کرد و به گفته ایوی از تمام ابزار و ارتباطات خود در جهان استفاده خواهد کرد تا ایران به دلیل همدست شدن با روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین مجازات شود.
Зробимо все, що в наших силах, для того, щоб покарати вас за співучасть в агресії проти нашої держави.
وزیر دفاع اوکراین که اونیز با حضور در تلویزیون ملی به موضوع همکاری روسیه و ایران در تهاجم نظامی علیه اوکراین پرداخت، اهمیت ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه را حیاتی توصیف و ابراز اطمینان کرد بدون تحویل مستمر پهپادهای ساخت ایران، روسیه نمیتوانست در این مقیاس به حملات خود ادامه دهد. در حالی که ایران اصرار دارد سلاحی به روسیه نداده که در اوکراین به کار گرفته شود و روسیه مدعی است پهپادهایی که گران نامگذاری شده تولید خود روسیه است، وزیر دفاع اوکراین میگوید روی برخی قطعات نوشته های فارسی دیده می شود و اوکراین تمام شواهد را به متحدان خود ارائه کرده تا جمعاً بهترین روش های مقابله با این تسلیحات پیدا شود. الکسی ریزنیکوف گفت حدود 70% پهپادها پیش از اصابت به هدف منهدم می شود. اما به گفته ایوی مشکل اصلی این است که روسیه با استفاده از این پهپادها صرفاً اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار می دهد و بسیاری از این اماکن زیر چتر پدافند هوایی نیست. الکساندر کرایف کارشناس مسائل نظامی می گوید پهپادهای ایرانی به روسیه اجازه داده جبهه جدید علیه اوکراین باز کند.
З кінця сентября в Україні збито більше 300 дронів.
Більш از 300 پهپاد در اوکراین سرنگون شده و از بررسی ها برمی آید این پهپاد ها ساخت ایران است. از آنجا که روسیه صرفاً از حدود یک ماه پیش استفاده از این تسلیحات را آغاز کرده، نتیجه می‌گیریم این پهپادها حدوداً اواخر تابستان در اختیار روسیه قرار گرفته که این با یافته‌های نهادهای اطلاعاتی نیز همخوانی دارد. از اواخر ماه گذشته روسیه سعی کرد با این پهپادها سامانه‌ها و تجهیزات نظامی را مورد هدف قرار دهد، اما این حملات صرفاً در چند روز نخست موفقیت آمیز بود و ظرف چند روز نظامیان اوکراینی راه‌های مقابله با آن را پیدا کردند. به ابتکار خود روسیه یا با توصیه مستشاران ایرانی، نظامیان روس تاکتیک خود را تغییر دادند و از حدود 3 هفته پیش مکان‌هایی را هدف می‌گیرند که ربطی به ارتش ندارد و طبعاً تحت پوشش پدافند هوایی نیست و صرفاً امید است در مسیر این پهپادها رصد و منهدم شود. پهپادهای ایرانی در جبهه به روسیه کمکی نکرده، اما شرایط را فراهم آورده تا جبهه جدیدی علیه غیر نظامیان باز کند. روسیه از پهپادهای ایرانی صرفاً برای حمله به ساختمان‌های مسکونی و تأسیسات غیر نظامی استفاده می‌کند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای کشتن غیرنظامیان و تخریب تأسیسات حیاتی برق، آب و گرمایش را هولناک خواند و تأکید کرد آمریکا و متحدانش تلاش می‌کنند تا جلوی انتقال محموله‌های نظامی از ایران به روسیه گرفته شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دوستان، در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. من تا مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی تندرستی و پیروزی. شاد و تندرست باشید.